Allamalsh.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه دیگری باز هم مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. در برنامه ای ساعت رادیو آشنا که برابر است با 20 جولای اخبار، گزارش ها و مصاحبه ها را گنجانده ایم. ابتدا مشروع اخبار را از همکار محمد احمدی میشنوید.
سلام و شب بخیر. راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا درباره افغانستان سرنوشت جنگ در افغانستان را روشن خواهد ساخت، اما 6 ماه از آغاز اداره دونالد ترامپ می‌گذرد ولی هنوز این راهبرد نهایی نشده است. حکومت افغانستان از خوبی روابط میان کابل واشنگتن سخن می‌زند، هرچند که واضح در مورد استراتژی جدید آمریکا چیزی نمی‌گوید. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان است.
با تلویزیون آشنا صدای آمریکا می‌گوید
در روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا هیچ مشکلی وجود ندارد. روابط ما استراتژیک و تعریف شده هستند و این روابط روز به روز قوی تر و محکم تر می شود.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه نهایی شدن شمار سربازان اعزامیان کشور به افغانستان در صحبت با 4 افسر نظامی آمریکا که در افغانستان خدمت کردند خواست از دیدگاه آنان در مورد گام‌های آینده ایالات متحده در جنگ افغانستان آگاهی حاصل کند. 1.5 هفته پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفت که بر اساس آخرین صحبت تلفنیش با معاون رئیس جمهور آمریکا داشت، استراتژی آن کشور در قبال افغانستان بسیار مثبت است. شرح این گزارش را پس از مشروع خبرها می‌شنوید. مقام‌های امنیتی در ولسوالی گرشک هلمند گفتند حمله گسترده طالبان بر این ولسوالی را عقب زدند، اما هنوز هم نبرد جریان دارد. برای کسب جزئیات بیشتر این خبر تماس تلفنی مستقیم با عزیزالله پوپل خبرنگار رادیو آشنا در کندهار داریم. آقای پوپل سلام، شب شما بخیر. تازه در این وضعیت در منطقه گرشک و از جنگی که بین نیروهای امنیتی و طالبان هست چی است؟
بله همکار عزیز سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً لحظات پیش ما با قماندان امنیتی ولسوالی گریشک و همچنان با قماندان کل اردوی 215 میوان تماس تلفنی داشتم. اونا از آخرین وضعیت جنگ امروزی ولسوالی گریشک گفتن که حمله بسیار بزرگی مخالفین مسلح دولت را در 4 نقطه ولسوالی گریش که او 4 نقطه عبارت است از دیادم خان، از اپاشک، از فارچوا و از سربند. به این 4 منطقه اونا میگه حملوار شده بودن که حملاتی بسیار گسترده از یار اینا با عقب زده است و فعلا نیروهای تازه نفس اردوی ملی و پلیس ملی و همچنان از کتات خاصی پلیس از این منطقه شده. میگه که اینا پیشروی دارند و اکثریت او نقاط که مخالفین مسلح دولت حوالی صبح امروز در اون مناطق حضور یافته بودند از او مناطق اینا با عقب زده است مخالفین مسلح دولت را و عملیات فعلا هم جریان داره. جنرال ولی محمد احمدزی قماندان کلی اردوی 215 میوند مسخر در هلمند به صدای امریکا گفتند که نیروهای ماموریت قاطع 12 طریقی و هدف قرار داده است که
بارز معذرت آقای پوپل صدا شما قطع شد، گفتین که 12 چیره از سر اگر تکرار کنه.
بله جنرال ولی محمد احمدزی میگه که اینا از طریق هوا 12 هدف را اماج قرار داده است که در نتیجه این حملات هوایی میگه بیش از 65 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده است و اینا پیشروی قابل ملاحظه داره و همچنان قماندان امنیتی ولسوالی گریشک سمونیار اسماعیل خپلواک به صدای امریکا گفتن که فعلا منطقه دی آدم خان بسیار به شدت ادامه داره و اون مناطقی از دست نیروهای امنیتی رفته بودن اونا را دوباره تحت کنترل خود آورده است و یک مندی خاص نامشان گرفته شد و بسیار امریکا گفتن که در جنگ امروزی ولسوالی گریشک بیش از 21 نفر از نیروهای پلیس و اردوی ملی هم کشته شده است.
بسیار خوب، یعنی گریشک چقدر مهم است برای هلمند؟
بله ولسوالی گریشک بعد از لشکرگاه مهمترین نقطه در ولایت هلمند هستن، یعنی هم از نقطه نظر نفوس و هم از نقطه نظر امنیتی و سیاسی. شهرهای قندهار، هرات از مسیر یعنی ولسوالی گریشک تیر شده و همچنان این تقریبا یک مرکزیت خاص بر هلمند شمالی داره، یعنی هم ولسوالی کجکی، مساقلا، یعنی اکثر شمالی هلمند یعنی راهای عبور مرور به ولسوالی گریش دارن. اکثر این ولسوالی های شمالی هم از طریق ولسوالی گریش که اکمال بشه.
تشکر از عزیزالا پوپل، خبرنگار رادیو آشنا در کندهار، که جزئیات بیشتری درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان را در گریش هلمند گزارش داد. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که تندروان مسلح در مناطق قبایلی پاکستان فعالیت دارند و بر اساس این گزارش حکومت پاکستان در برابر شماری از این گروه به ویژه شبکه حقانی، طالبان افغان، لشکر طیبه و جیش محمد اقدام لازم نکرده است. شبکه حقانی و طالبان افغان بیشترین حملات دهشت‌افکنی را در افغانستان انجام داده و لشکر طیبه و جیش محمد بر ضد هند، رقیب دیرینه پاکستان، عملیات تخریب کارانه را انجام می دهند. در این حال مقام های افغان گفتند که گزارشدهی در این مورد بسنده نبوده و باید ایالات متحده در زمینه سرکوب و محو لانه‌های تندروان در پاکستان اقدام عملی کند. گزارش وزارت خارجه ایالات متحده حاکی است که آمریکا و افغانستان در تلاش ایجاد یک چارچوب دو جانبه کاری هستند تا همکاری ها را برای مبارزه با دهشت‌افکنی افزایش دهند. تندروان و مجرمان محبوس در زندان های ایالت سند پاکستان امور روزمره محابسی را که در آن زندانیان و پیش برده و دیگر زندانیان را به پیروی از دستوراتشان مجبور می کنند. اداره مبارزه با تروریسم ایالت سند پاکستان پس از تحقیق در مورد فرار دو تندرو شناخته شده گروه ممنوع لشکر جنگوی از یک زندان شهر کراچی همچنان گفته است که زندانیان در زندان‌های ایالت سند آزادانه به مخدرات و تلفن دسترسی داشته و با معافیت تام فعالیت‌های تخریبکارانه و تروریستیشان را از درون سلول‌های زندان مدیریت می‌کنند. مقام‌ها گفتند که فساد، بی‌کفایتی، هراس از تهدید وابستگان تندروان در بیرون زندان سبب شده است که زندانیان بر امور داخلی زندان مسلط شوند. هم‌اکنون تنها در زندان مرکزی شهر کراچی، مرکز ایالت سند، بیش از 6000 زندانی به شمول جنایتکاران و دهشت‌افکنان زندانی هستند. پلیس هند می‌گوید که در اثر سقوط یک موتور بس شهری به داخل یک دره تنگ در یک ایالت در شمال هند کم از کم 35 نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شده است. یک مقام پلیس هند گفت که این حادثه در یک شاهراه ملی امروز رخ داد و زخمی ها به شفاخانه در ایالت هیماچل پرادش منتقل شدند. دلیل وقوع این حادثه به طور فوری معلوم نیست. ارقام پلیس نشان می‌دهد که هند مرگبارترین جاده ها را دارد که به نحوی که هر سال در حوادث ترافیکی 110,000 نفر کشته می‌شوند. هند امروز گفت که برای انجام مذاکرات با چین در صورتی حاضر است که دو جانب نیروهای خود را برای پایان دادن به بن‌بست در امتداد قلمرو پرمناقشه در کوههای هیمالیا عقب بکشد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
کشیدگی‌ها ماه گذشته در بخش جنوبی تبت در ساحه رخ داد که بوتان متحد هند ادعای مالکیت آن را دارد. این ادعای بوتان بعد از آن صورت گرفت که چین با جاده سازی در فلات دوکلام آغاز کرد. بوتان که کشور شایی کوچک هیمالیایی است، از دهلی نو در این خصوص تقاضای کمک کرد. هند از ایالت شمال شرقی سیکم به مرز مشترک با چین سرباز فرستاده است. چین با مسدود کردن گذرگاه حوالی آن منطقه که محل عبور زائرین هندی با یک محل مقدس هندوها و بودایان در تبت در کوه کیلاش است، دست به اقدام تلافی جویانه زد.
اردوی اسرائیل میگوید که یک حمله کننده فلسطینی را به ضرب گلوله کشته است که تلاش داشت با استفاده از چاقو یک سرباز را در یک پست امنیتی در کرانه غربی مورد حمله قرار دهد. در جریان دو سال گذشته فلسطینیان 45 سرباز اسرائیلی، دو سیاح آمریکایی و یک گردشگر بریتانیایی را با استفاده از چاقو، شلیک گلوله و حمله با موتر کشتند. طی دو سال گذشته نیروهای اسرائیلی بیشتر از 255 فلسطینی را کشتند که اکثرشان به گفته اسرائیل حمله کننده بودند. یک شاهزاده سعودی بعد از آن بازداشت شد که یک ویدیوی پخش شده در اینترنت ظاهرا او را در حالی نشان می‌دهد که با یک فرد بدرفتاری می‌کند و اسلحه را به طرف یک نفر دیگر نشانه می‌گیرد. شاه سلمان توقیف و بازجویی از آن شاهزاده را به روز چهارشنبه یک روز بعد از آن صادر کرد که آن ویدیوی کوتاه در یوتیوب و سپس در توییتر نشر شد. در این ویدیو این شاهزاده نشان داده شده که اسلحه را به طرف مردی نشانه گرفته که از سرش خون می‌ریزد و از او عذرخواهی می‌کند. در این ویدیو 18 بوتل مشروب الکلی با مقدار پول نقد روی میز نشان داده شده است. فروش و مصرف مشروب الکلی در عربستان سعودی ممنوع است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم گرفته است که برنامه‌های اداره مرکزی استخبارات این کشور برای تجهیز و آموزش گروه‌های شورشی سوری را پایان دهد. شرح بیشترین خبر از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنوید.
مقام‌های آمریکایی گفتند که این تصمیم حدود یک ماه قبل پس از ملاقات رئیس جمهور ترامپ با مکمستر، مشاور امنیت ملی و مایک پامپیو، رئیس اداره استخبارات مرکزی اتخاذ گردید. سارا هکبی سندرز، سخنگوی قصر سفید، از اظهار نظر در رابطه با این موضوع زمان ابا ورزید که از وی در کنفرانس خبری روز چهارشنبه سوال شد. این برنامه در سال 2013 در زمان ریاست جمهوری براک اوباما به هدف تقویت شورشیان میانه رو در جنگشان علیه بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه و اعمال فشار بر حکومت سوریه به مذاکره برای ختم جنگ داخلی آن کشور آغاز شد.
محمد هاشم حبیب‌زاده بود با شرح بیشتر این خبر. جان مکین سناتور ایالات متحده به سرطان مغز مبتلا شده است. این مطلب را شفاخانه مایو کلینیک در فینیکس روز چهارشنبه اعلام کرد. یک تومور بعد از آن تشخیص داده شد که این سناتور 80 ساله جمهوری‌خواه هفته گذشته برای بیرون کردن یک لخته خونی در چشم چپش تحت عمل جراحی قرار گرفت. مکین که قهرمان جنگ ویتنام خوانده شده است، بیش از 30 سال است که عضو مجلس سنای ایالات متحده می‌باشد. و خبر آخر این که یک رهبر ملی‌گرای هندو به حیث رئیس جمهور جدید هند انتخاب شد. رامنات کووینت در انتخابات روز دوشنبه که نتایج آن امروز اعلام شد، از سوی پارلمان هند و قانونگذاران ایالتی به حیث رئیس جمهور انتخاب شد. رئیس جمهوری در هند پست تشریفاتی است. کووینت والی پیشین ایالت شرقی بیهار می باشد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. برنامه با گزارش‌های از افغانستان ادامه دارد. با گذشت 6 ماه از اداره دونالد ترامپ، هنوز هم استراتژی جنگ ایالات متحده در قبال افغانستان روشن نشده است. با این حال حکومت افغانستان اطمینان دارد که روابط بین کابل و واشنگتن مستحکم است و از گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد تایید حضور شبکه حقانی و گروه طالبان در پاکستان استقبال کرده است. خبرنگار ما خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
راهبرد تازه ایالات متحده آمریکا درباره افغانستان سرنوشت جنگ در افغانستان را روشن خواهد ساخت. اما 6 ماه از آغاز اداره دونالد ترامپ می‌گذرد، ولی هنوز این راهبرد نهایی نشده است. حکومت افغانستان از خوبی روابط میان کابل و واشنگتن سخن می‌زند، هرچند که واضح در مورد استراتژی جدید آمریکا چیزی نمی‌گوید. دواخانه مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با تلویزیون آشنا صدای آمریکا می‌گوید:
در روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا هیچ مشکلی وجود ندارد. روابط ما استراتژیک و تعریف شده هستند و این روابط روز به روز قویتر و محکمتر می شود.
این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به روز سه‌شنبه در آستانه نهایی شدن شماره سربازان اعزامی آن کشور به افغانستان، در صحبت با 4 افسر نظامی کشورش که در افغانستان خدمت کردند، خواست از دیدگاه آنان در مورد گام‌های آینده ایالات متحده در جنگ افغانستان آگاهی حاصل کند. 1.5 هفته پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته بود که بر اساس آخرین صحبت تلفنی که با معاون رئیس جمهور آمریکا داشته است، استراتژی آن کشور در قبال افغانستان بسیار مثبت است. با این همه، روشن شدن سیاست خارجی و راهبرد تازه جنگی ایالات متحده آمریکا در افغانستان موضوع سرنوشت ساز است که همه در انتظار اعلام آن هستند. برخی آگاهان روابط بین الملل تأخیر در اعلام استراتژی آمریکا را به ناکامی استراتژی‌های جنگی قبلی آن کشور در افغانستان مرتبط می‌دانند. ایمل عباد یکی از این آگاهان می‌گوید:
علت تأخیر ای بوده میتونه که امریکا میخواهد که سنجیده و خیلی هم درست گام برداره و استراتژی خود اعلان بکنه که دوباره ناکام نشده و به دراز‌ترین جنگ ایالات متحده امریکا در تاریخ خودش پایان ببخشه.
همزمان با این، به تازگی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه اش تایید کرده است که گروه طالبان و شبکه حقانی در پاکستان به سر می‌برند. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شده است که در جریان سال گذشته میلادی حملات تروریستی در افغانستان انجام شد که شبکه حقانی و گروه طالبان از پناهگاه‌هایشان در پاکستان آنها را تنظیم کرده بودند. وزارت دفاع افغانستان از گزارش وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تایید حضور شبکه حقانی و گروه طالبان در پاکستان استقبال کرده، اما گفته است که تنها گزارش کافی نیست و در این زمینه به اقدامات نیاز است. جنرال دولت وزیر سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید: کار عملی این است که بر پاکستان فشار وارد شود، کمک به آن کشور نشود، واضح برایش گفته شود که از حمایت تروریستان دست بردارد، ورنه راه‌های دیگری هم است. پاکستان در لیست تروریستان شامل شود و نظامیان پاکستان و ISI در فهرست سیاه شامل گردد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می افزاید اکنون آمریکا پذیرفته که گروه‌های تروریستی در پاکستان حضور گسترده دارند و اکنون باید بجای ادامه جنگ بر ضد آن گروه‌ها در افغانستان نیاز است که پناهگاه‌هایشان از بین برده شود. اما نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ظهر روز پنجشنبه در نشست خبری در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که پاکستان در از بین بردن تروریستان در خاکش عزم قاطع دارد. آقای زکریا گفت:
We have taken very strong measures.
ما در از بین بردن تروریسم عزم قاطع داریم. ما در این زمینه اقدامات قوی انجام داده ایم. من فکر می کنم که تلاش های ما موفق بود که به شمول آمریکا در اکثر کشورهای جهان به این اعتراف هم شده است. آقای زکریا با تایید گفت که پاکستان فرق میان تروریستان نمی گذارد و در برابر همه آنان همسان عمل می کند. با این همه شهروندان افغان توقع دارند که آمریکا در استراتژی جدیدش حضور گروه های تندرو در پاکستان و تحریزی حملاتشان را بر ضد افغانستان از خاک آن کشور نادیده نگیرد. تا کنون استراتژی اداره جدید آمریکا درباره افغانستان واضح نشده است، اما قرار است که پس از رایزنی های دونالد ترامپ با مقام های نظامی کشورش در آینده نزدیک راهبرد تازه را اعلان کند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، برنامه امشب گفتمان به استراتژی حکومت آمریکا در مورد افغانستان اختصاص یافته. شماره های تماس با ما 0790-010-070 و یا هم 202-619-3136 است. منتظر تلفون های شما هستیم. باز هم در رابطه با پالیسی حکومت آمریکا، 6 ماه از آغاز کار ریاست جمهوری دونالد ترامپ سپری می شد، ولی کارکردگی های این مدت او که بر اساس وعده دگرگونی پالیسی خارجی رئیس جمهور قبلی بنا یافته ریکارد مختلطی داشته است. دونالد ترامپ از معاهده تغییر اقلیم پاریس خارج گردیده و پیمان مشارکت تجارتی با کشورهای آنسوی اقیانوس آرام را ملغا قرار داده و تنها در الفاظ از رابط بهتر با روسیه سخن گفته است. اما بخش اعظم پالیسی براک اوباما مانند معامله هسته‌ای با ایران هنوز هم پابرجاست. پیتر هاینلین خبرنگار قصر سفید صدای آمریکا گزارشی در زمینه دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
زمانی که دونالد ترامپ در ملای عام صحبت می کند، طرز صحبت او متفاوت‌تر از باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده است. در جریان سخنرانی در وارسا، دونالد ترامپ در خطاب به پولندی‌ها از دیپلماسی چند جانبه اوباما فاصله گرفته، هشدار داد که ارزش‌های غربی را دهشت افغانی تهدید می‌کند که بخشی از آن نیستند.
Do we have the desire and the courage to preserve our civilization in the face of
اوباما گفت: آیا ما مایل هستیم و جرأت حفظ مدنیت خیش را در برابر کسانی داریم که می‌خواهند آن را نابود و تخریب کنند؟ اما در مورد موضوعات کلیدی، کارکردگی‌های او مطابق با وعده‌های کمپین‌های انتخاباتی و خاصتاً در خصوص ایران نبوده است. معامله با ایران نابخردانه‌ترین در نوع آن است که تا حال من مشاهده کردم. من هیچگاه چنین چیزی را ندیدم. اما به حیث رئیس جمهور ترامپ دوبار اسنادی را توشیح کرد که معامله با ایران را به حالش باقی میگذارد. دونالد ترامپ در مورد ناتو برخلاف موقف زمان مبارزات انتخاباتیش که این پیمان را ناکارا عنوان کرده بود عمل کرد.
I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
من گفتم ناتو ناکار است، اما از این به بعد ناکارا نیست. این موضوع را او پس از آن بیان کرد که از کشورهای عضو ناتو خواست تا مصارف دفاعیشان را بلند ببرد. او سه ابتکار اوباما را برگشت داده است، به سرکوبی مهاجرت پرداخته است و به دو موافقتنامه چندین جانبه پشت پا زده است. این دو، یکی معامله تجارتی شراکت آنسوی اقیانوس آرام و دیگر پیمان تغییر اقلیم پاریس بود.
The bottom line is that the Paris Accord is very unfair to the United States.
سخن نهایی این است که پیمان پاریس با بلندترین سطح آن برای ایالات متحده بسیار نامناسب است. او بعد از آن که از طرف شریکان آمریکایی در 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان ملامت گردید، هفته گذشته تجویز کرد تا از پاریس دیدن کند و احتمالاً تصمیم خیش را تغییر دهد.
Something could happen with respect to the Paris Accord. We'll see what happens.
چیزی ممکن به ارتباط پیمان پاریس رخ دهد. ما خواهیم دید که چه واقعی می شود. تحلیلگران پالیسی خارجی می گویند پیام‌های مختلط ترامپ سردرگمی جهانی را باعث گردیده است. چارلز کوپچان از شورای روابط خارجی می گوید که اگر پالیسی اداره جدید به همین منوال ادامه یابد، نظم جهانی متضرر خواهد گردید.
There are deep-seated questions about American values and about where this administration
سوالات جدی در مورد ارزش‌های آمریکایی و مسیری را که اداره ترامپ طی می‌کند بروز کرده است. هرگاه دیدگاه اداره ترامپ به سوی ملت‌گرایی و عوام‌گرایی به پیش برود، 4 سال بعد از امروز ما اعتماد و باور و جاذبه روابط و مؤسساتی را از دست خواهیم داد که نظام فعلی جهان را استحکام بخشیدند. اما حداقل در زمان حاضر عوامل مختلف باعث گردیده است تا پالیسی خارجی ترامپ شبیه به اوباما باشد. در خصوص ایران، مشوره تیم کارکشتهاش را به کار گرفته است. پهنای فرمان اجرایی منع مسافرت او را محاکم محدود ساخته است و در مورد کره شمالی ترامپ به سادگی درک کرده است که همانند اوباما او انتخاب خوبتر دیگر در این مورد ندارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، توجه شما را به خبری که تازه به دستم رسیده است جلب می دارم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده لحظات قبل به وزارت دفاع ایالات متحده رفت تا در رابطه با جنگ علیه گروه داعش با فرماندهان ارشد نظامی خیش مشوره کند. آقای ترامپ پیش از داخل شدن به مقر وزارت دفاع گفت ایالات متحده در مقابل داعش بسیار پیشرفت کرده است و داعش به زودی در حال از بین رفتن است. و حال تاجون امید به گزارش دیگری از این بخش. با اساس گزارش جدید ملل متحد، در 6 ماه اول سال 2017 میلادی 1662 فرد ملکی افغان در جریان منازعات مسلحانه، حملات انتحاری و انفجاری جان باخته و 3581 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس گزارش این گروه مدافع حقوق بشر، افغانستان از بین 70 کشور در رده 5 قرار دارد. این گروه میگوید که حملات گروه داعش، طالبان و سایر گروه‌های مسلح زندگی مردم آن کشور را به مخاطره انداخته است. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، طی مصاحبه با روی زمانی با اینکه مبارزه با گروه‌های مختلف دهشت‌افغانی را در افغانستان تایید می‌کند، این گزارش را رد کرده، میگوید که زندگی مردم بهتر از این است که در گزارش آمده است. توجه کنید.
آقای مینپال، گروه بین المللی حقوق اقلیت‌ها در گزارش تازه خود افغانستان در فهرست کشورهای ذکر کرده که زندگی مردم با خطر مرگ تهدید است. افغانستان در رده 5 قرار گرفته و هم بعد از سوریه، سومالیا، عراق و سودان. آقای مینپال، آیا به نظر شما وضعیت در افغانستان اینقدر خراب است که افغانستان جایگاه 5 از خود کده؟
ما با این لیست موافق نیستیم و این را قبول میکنیم که ما با 20 گروه تروریستی همین حالا در جنگ هستیم. و زندگی مردم افغانستان هر روز با تهدید دهشت افکنها و تروریست ها تهدید میشه، ولی یکم زندگی مردم با تهدید مواجه نیستن که بیخی زندگی نکنه، ولی به هر حال یعنی تهدید تروریسم هستن و ما با تروریسم بین المللی به نیابت دنیا می جنگیم.
به نظر شما گروه بین المللی حقوق اقلیت ها در افغانستان در تهیه همچو گزارشات تا چی اندازه به مناطق مختلف افغانستان دسترسی دارند؟
با همین خاطر ما با همین لیستشان موافق نیستیم که اونا با همه نقاط افغانستان دسترسی داشته باشن و بگوین که مردم افغانستان تهدید هستن. یعنی مردم زندگی دارن، مردم زندگی میکنن در می خاک، ولی تهدید هستن و تهدید ما رد کردن نمیتونن.
آقای میناپال، در یک گزارش همچنان آمده که 3498 غیر نظامی و کشته و تقریبا بیشتر از 7000 نفر از سوی گروه های طالبا، داعش و دیگر گروه های شورشی در افغانستان در سال 2016 کشته شده و بر علاوه 23% از تلفات مربوط میشه از سوی نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته. نظر شما در این مورد و بررسی شما در این مورد چی است؟
ما با این موافق نیستیم. می فهمی که تروریست ها و دهشت افکن ها مردم به خاک و خون می کشه، در شهرهای ما انفجار و انتحار می کنه، در خانه های مردم سنگر می گیره، از مردم به طور سپر استفاده می کنه، ولی قوای امنیتی افغانستان، قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئولانه برخورد میکنه و برشان جدی هدایت داده شدن تا از جان و مال مردم خود حفاظت کنن.
و قانون جزای افغانستان امروز در مراسم معرفی گردید. عبدالحی ورشان از کابل گزارش میدهد.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان در هنگام معرفی کود جزای افغانستان که بر مبنای قانون جزای سال 1355 خورشیدی تدوین شده است گفت که طرح این کود جزا توسط یک گروهی از متخصصین اصلاح قوانین در مدت 4.5 سال تکمیل شده است. اکنون این کود جزای افغانستان بعد از بررسی و تعدیل و شامل کردن نظریات ارگانهای مختلف دولتی از جانب کابینه تایید شده است و در دو کتاب 16 فصل و 940 ماده ترتیب شده است. وزیر عدلیه افغانستان در مورد تفاوت این کود جزایی افغانستان با کود جزایی گذشته و اضافه شدن پدیده های نوظهور جزایی به گونه خاص قضایای انحرافات اخلاقی صحبت کرد و گفت:
در رابطه با پدیده شوم انحراف اخلاقی، بچه‌والی و ممنوعیت آن نیز در این قانون احکام مجانده شده است. اما زشت و ناروای دیگر مانند خطاف که مجازات آن سنگین است در نظر گرفته شده است. برای منع آزار و اذیت اطفال و زنان در این کود احکام مفصل تثبیت گردیده است.
به همین ترتیب موارد جدید جرمی همچون جرایم فساد اداری، جرایم سایبری، جرایم سنگین، نقض حقوق بشری و غیره از پدیده های نوظهور جزایی در جهان محسوب می شود و از مواردی است که در کود جزایی گذشته یا دیده نمی شود و یا هم تعریف مشخص نداشته است. فعالان جامعه مدنی به خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این قانون را یک دستاور خوانده از آن استقبال کرد. خانم دکتر سریا صبرنگ عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جرم پنداشتن بچه‌بازی در کود جزای افغانستان را یک دستاورد کلان برای نظام قضایی افغانستان خواند و گفت:
جرمنگاری خود بخش بچه‌بازی این نظر خود ما بود که ما یک قانون پیشنویسش آماده کردیم کنیم که یک دستاورد بسیار خوب است برای هم به کمیسیون و هم برای تمام مردم افغانستان و همچنان بخش امو جزایی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال او هم آمده و بیشتر مسائل مثلا قبلای ناموسی اصلا در قوانین جزای پیشتر ما اونا جرمنگاری نشده بود، برایش جزا تعیین نشده بود که خوشبختانه در این قسمت تمام این مسائل و این یک دستاورد بسیار کلان است و یک موفقیت است برای سیستم عدلی و قضایی ما.
دکتر صبرنگ از اینکه در رابطه با شکنجه و انواع شکنجه هم در کود جزای افغانستان ذکر شده است ابراز خوشنودی نمود و گفت که این واقعا یک دستاورد برای نظام عدلی و قضایی افغانستان است. وزیر عدلیه افغانستان در مورد ویژگی های این قانون صحبت کرد و گفت که جزاهای حدود، قصاص و دیت از جمله جزاهای شرعی است، به فقه حنفی شریعت اسلامی ارجاع گردیده است و همه مراجع بزرگ فقهی کشور به خصوص تشویش و نگرانی علمای دینی افغانستان اعم از سنی و شیعه رفع شده است.